السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد. جهة شادي أرواح طيبة شهداء حضرت إمام همه گذشتگان، زوال حقوق پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. خدمت همه سلام عرض میکنم، خدمت بینندگان عزیز داخل منزل، تنبل هایی که ترجیح دادن در خانه بشینن گوش بدن. مصور مبارک بقره در این بخشش که قرار است که مفصلا وارد بحث بنی اسرائیل بشه و به عنوان اون قومی که نعمات زیادی براشون به وجود اومد و یه رفتار خاصی رو کردن و به نتایج خاصی رسیدن، سننی براشون اجرا شد و همون سننی هست که بر ما هم اجرا خواهد شد. به همون دلیلی که عرض شد که یه دقیقهش این است که ما و حضرت موسی پیامبرانمون پیامبران است که قیام به سیف کردن در داخل یک سنن، در حقیقت دارن عمل میکنن. شاید همه اون سننی که مثلا بر قوم عیسی مثلا میرود یا بر قوم هود، لوط، نمیدونم صالح، اینا لزوما دقیقا همه اونها بر ما نرود، ولی در جهان حضرت موسی اینجور نیست. همه این آنچه که بر بنی اسرائیل رفته است بر ما هم همون طابق النعل و نعل پیاده میشه. خب پس از این که این آیات رو خوندیم که بسم الله الرحمن الرحیم، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتكم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. که در اینجا بحث شفاعت رو تقریبا به صورت موضوعی وارد شدیم و اون نکته این که رنگ اصلی و قاعده اصلی بر شفاعت اگر نگاه بکنید توی قرآن به نکاتی باید توجه کرد. یکی این که شفاعت نیست، یعنی به این صورت بیان میشه شفاعت نیست مگر در مواردی. یه نکته دیگه اینه که شفاعت برای خوبانه، جزء اون رنگ های اصلی شفاعت در قرآنه، گرچه که در روایات چیزهای دیگه هم هست، ولی آنچه که در قرآن اومده به عنوان گفتمان اصلیه بحث شفاعت دور زدن قوانین نیست. این مطلبی بود که گفتیم. خب حالا که نعمت ها رو میخواد بیان بکنه، شروع میکنه به بیان نعمت ها. هی با از میخواد چیکار بکنه؟ میخواد اینا رو بیان بکنه. اولین نعمتی رو که وارد میشه بر بنی اسرائیل بیان میکنه نعمت آزادیه، نعمت آزادی، نعمت رهایی از بندگی که براشون اتفاق افتاده بود. میگه ما شما رو نجات دادیم از چه حالتی؟ از یه حالتی که حالا اون رو باید بررسی کرد. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. من ترجمه میکنم بعد شروع میکنم به توضیح دادن. به هنگامی رو یاد میکنی که نجیناکم، ما شما رو نجات دادیم، ای بنی اسرائیل ما شما رو نجات دادیم، من آل فرعون، از آل فرعون، یسومونکم سوء العذاب، اینها شما رو در حقیقت مدام داشتن عذاب چر میکردن، یعنی میبردن در عذاب میچروندن، انگار در صحرای عذاب میچریدید شما و این کارا رو اینا با شما میکردن. خب این یسومونکم سوء العذاب، این عذاب بد رو که اینها شما رو تو این عذاب میچراندند چی بود؟ خب اینا واو نداره، یسومونکم سوء العذاب و یذبحون، اینا نیست. یسومونکم سوء العذاب چی بوده؟ این بوده که یذبحون ابناءکم، اون سوء العذاب و عذاب بدی که میرفت بر شما این بوده که یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، فرزندان دقیقاً ابناء شما رو سر می‌بریدند و یستحیون نساءکم و استحیاء می‌کردند زنان شما رو. فعلا همین جوری شو باید، چون که یکی از محلای دعوا همین بحثی که تو کل قرآن که این عبارت داره میاد معنیش چیه؟ معنی که ما بهش متمایلی هستیم یه مقداری این است که یستحیون نساکم، یعنی نساتون رو بیشرم میکردن. حالا این رو باید توضیح بدم موقع، یعنی بیام از روی واژگان و قرآن توضیح بدم. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، و در اون برای شما از جانب خدا یه بلاییست، یعنی بلاء عظیم من ربکم، اینجوری بلاء عظیم از جانب پروردگارتون هست. خب ما شما رو نجات دادیم از این سوء العذاب، این اولین چیزی که باید یادآور بشید، و یادآور شدن نعمت ها باعث قدر دونستن نعمت هاست، و این که ما چه شرایطی رو با چه وضعیتی رد کردیم اومدیم رسیدیم به اینجا، این نعمت ها رو یادآور میشیم برای اینکه لئن شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت رو، نعمت رو زیاد بکنیم، اینا رو باید یاد بکنیم. خب چند تا نکته رو من همینجوری گذرایی عبور کنم و یک نکاتی راجعش بگم تا بیام سر قاعده اصلی خود همین آیه. این نکته بارها تو قرآن تذکر داده شده که الان شما یه مقدار ساده دارین نگاه میکنیم که اید نجیناکم، ما شما رو چیکار کردیم؟ ما شما رو نجات دادیم. به کدوم بنی اسرائیل داره میگه؟ به بنی اسرائیل زمان پیغمبر میگه ما شما رو از آل فرعون نجات دادیم، در صورتی که اینها اصلا هیچ پیوندی به اون موقع نداشتن به جهت زمانی. برخی علاقمندن که اینها رو به این صورت تفسیر بکنن که بگن که نیست عقبتون رو اینجوری نجات دادیم، میشود صدق داد به این که شما رو نجات دادیم. مثل این که فرض کنیم که بگن که حالا من چون که پدرم مثلا در مثلا پدر پدر بزرگم در مثلا 200 سال قبل، پدرانم در 200 سال اونو اصلا دریا مثلا یکی داشته غرق میشده نجات داده، چون که ایشون اگه نجات نمیدادین خب من نبودم دیگه، ایشون مثلا باید نجات این میشه گفتی که من شما رو نجات دادم، بعدی علاقه من نمیم اینجوری تفسیر کنم. ولی بعد معرفتی این که نجیناکم من آل فرعون، ما شما رو نجات دادیم از دست آل فرعون، بعد معرفتی عمیقش این است که ماها به تمام کل تاریخ داریم یه دور کل تاریخ رو امتحان پس میدیم. همه قرآن با صراحت بدون اینی که احساس بکنه داره مجازگویی میکنه، چون داره عقبه شما رو میگه پس داره شما رو میگه، نمونه های این مدلی زیاد داره که شما رو میشونه توی کشتی مثلا نو. شما سوره مبارکه حاقه رو ببرید صفحه 567، آیه 11 نیا کنید. میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله انا لما طغى الماء حملناكم في الجاریه. همچنین که آب طغیان کرد ما شما رو نشونیم تو کشتی، ما شما رو داره به ما میگه، نه به زمان نو، ما شما رو همچنین که نشونیم، ما شما رو نشونیم تو کشتی. باز با اون مدل تفسیری این در میاد که چون اعقاب ما رو نشوندن تو کشتی، قابل صدق است که این که بگن چیه؟ اسلاف ما رو نشوندن، بگن که ما شما رو نشوندیم تو کشتی. در صورتی که این بحث یه مجازگویی این حالت و اصل بر مجاز نیست، میگه ما شما رو نشوندیم تو کشتی، خیلی ساده. یعنی اینی که شما در زمان به مصیبت های نو در اون داستان هم شما یک جوری دارید عمل کردتون پا، این عمل کرد میره در حقیقت در زمان حضرت نوح اگه شما بودید این کارو میکردید، شما اگه در زمان حضرت علی بودید این کارو میکردید، اگر در زمان امام حسین بودید این کارو میکردید. این نوعی از در حقیقت مدل بررسی اعتقادی که ما داریم تقریبا رو شانس استواره. مثلا خیلی همون خدا رو شکر داریم میکنیم که در زمان امام حسین خوشمون نبودیم، اگه بودیم که واقعا ممنون کنون برای انتخاب میکردیم. میدونی ائمه مرده شون خوبه، زنده شون درد سر داره. الان مثلا خب امام رضا همه دوست، امام رضا زنده رو همه دوست ندارن، این نکته مهمیه. امام رضا مرده رو همه دوست دارن، ولی امام رضا زنده رو همه دوست ندارن. امام حسین مردش خب همه دوست دارن، یعنی از میان رفته شو همه میپسندن، ولی زنده شو که همه نمیپسندن. که نشونم دادن که خیلی ها نپسندیدن امام حسین زنده رو، خیلی ها نمیپسندن. مثل کسایی که میشنن این زندگی شهدا رو میبینن، اینا مثلا زن و مرد و اینا میشنن این زندگی شهدا رو میبینن، شهدا مدافع حرم، همه میپسندن، یه آفرین بر این غیره. یعنی که خب حالا خود حاضر این چیزی زندگی میگه، نه من که اینجوری که زندگی نمیکنم، ولی آفرین بر این غیره. خب یعنی اینجوریش رو مردش آدم بهتر میپسنده، چون مردش فکر میکنیم که ما الان در معرض نیستیم اصلا، که و این یه جوری بر شانس دیگه استواره. یعنی شانس آوردیم زمان امام حسین نبودیم، شانس آوردیم در اون جریان نبودیم، شانس آوردیم در سقیفه ما نبودیم در اون جریانات. اون موقعی که از تعلی یار لازم داشت خوشم اون موقع نبودیم، و اون موقع هم و همینجوری بیاید جلو شانس آوردیم و تو جنگ نبودیم. ما در اون زمان این انتخاب رو ما نبودیم. خب این که بر اساس شانس بخوایم همه رو بنا بکنیم از عدل الهی به دوره. این باید یه جوری بشه که ما برای این که دو تا کس رو بتونن با هم دیگه مقایسه بکنن یه مخرج مشترکی لازمه. و اینه همین جوری نمیشه گفت دو سوم بزرگتر یا مثلا سه چهارم. بالاخره باید یه مخرج مشترکی بگیرن تا این صورتاش با هم دیگه قابل مقایسه بشه. این مجموعه عملکردها و نیتها این میشود که ماها رو یه مخرج مشترک کل تاریخ رو با هم دیگه بگیرن. بعد معلوم میشه که کسایی که در زمان امام حسین اون انتخاب کردن اگه تو جنگ بودن چه انتخاب میکردن و بالعکس. اینایی که در زمان حضرت نوح بودن، اونایی که در زمان چی بودن، اگر اونجا بودن این کارو میکردن. ماها اگه بخوایم با هم دیگه مقایسه بشیم، با هم دیگه کل تاریخ باید یه مخرج مشترک بگیرن. مخرج مشترکش مجموعه نیت‌های واقعی، نیات واقعی که میگیرن میشه مخرج مشترک ما. معلوم میشه ما در زمان‌ها چی کار کردیم. از این جهتش ما به جهت معرفتی، نه با این زاویه دید معرفتی، ما تو کشتی حضرت نوح بودیم. ما در جریان حضرت نوح ما شرکت کردیم اونجا. حالا چه جوری بودیم، کجا بودیم، اینا معلوم نیست کجا بودیم، ولی بالاخره شرکت کردیم تو اون ماجرا. ما بودیم. چون این روایت رو زیاد خوندم مجدد نمیگم. اون روایتی که از امیرالمومنین خطبه 12 که میگه که یه سری بعد از جنگ جمل میگه داداشم دوستاش با شما باشه، وقتی حضرت میگن که احوا اخی که من واقعا دوستاش با ما باشه یا نه، واقعا میگه واقعا، میگن فقط شهدنا، واقعا پس با ما بود. بعد میگن ولقد شهدنا فی اسکننا هذا اقوامون فی اصلاح الرجال و ارحام النساء. یه عده‌ای تو این جنگ با ما بودن که هنوز اصلا به دنیا نیومدن. اینا تو این جنگ بودن، واقعا بودن. بعد شاخصش تو این قصه تا آخرشه که سیر عفو به همون زمان و یقوی به همون ایمان. زمان اینها رو بیرون خواهد داد و ایمان به واسطه اینها تقویت خواهد شد. خب تو اون زمان تو جنگ جمل اینها واسه ایمان تقویت کنن دیگه. خب این وقتی که وایساده برای تقویت ایمان‌ها، پاکار تقویت ایمان وایساده، تو این همه کاری که میشه انتخاب کرد، هر کی الان تو نظام شغلی خودش و انتخاب شغل خودش کاملا داره یه جوری انتخاب میکنه که به زمان حضرت علی و زمان امام حسین به این زمانها داره میخوره. کسایی که جوری شغل انتخاب میکنن که سخت نباشه، هزینه نداشته باشه، به فکر خانوادن، خیلی به فکر خانوادن در زمینه انتخاب شغل. اونایی که اینجوری هن اونا همون جوریه، خب شغل انتخاب میکنن. اونا در زمان امام حسین هم پیمونکاری شغل انتخاب میکنن، کمایی که الان پیمونکاری انتخاب میکنن. پیمونکار فرهنگی هم بعضی خوام پول در بیارم، پولشون تو کار فرهنگی آلدن در بیارم، میشن پیمونکار فرهنگی. دغدغه فرهنگ ندارن، دغدغه فرهنگ ندارن بگن خب من دنبال کار فرهنگی میرم، بالاخره از بعض تبس هم یه اونجا لازم دارن. اینجوری نیست، برعکس، پیمونکارن، به فکر خودشون هم، فکر زندگی خودشون، درآمد خودشون، رشد خودشون، مالی خودشون، فکر خانواده خودشون، فکر این مجموعه. خب این معادلش تو زمان امام حسین باید معلوم بشه چیه. میشه مثلا عبیدالله حر جوفی مثلا. خب اونم همین جوری بود، همین کار رو میکنم، اصلا دشمن امام حسین نبودن، دنبال راه خودش بود دیگه. اونم خب یعنی کار خودش داشت میکرد، زندگی خودش رو میکرد، آذوقه خودش رو میبرد، برای خانواده، فکر خانواده خودشون با نفسا و همین حرفا. لذا فرهنگ قرآن به نظر میرسه همه چیز رو زنده نگه میداره جلو چشم آدم. امام زنده، حضرت نوح زنده، صفین زنده، اینه یه قرارش معادل سازی بکنیم، همه چیز زندهش و انتخابهای زنده. این به نظر میاد که همون فرهنگ قرآنیه. پیدا کردن فرهنگ قرآن خیلی مهمه، تا اینکه ما بگیم که شما رو در سوار کشتی نوح کرد، ما شما رو سوار کشتی نوح کرد، بگیم نه شما رو که نکردیم، که اسلافتون رو در کشتی نوح سوار کردیم. چون اگه اونا سوار کشتی نوح نمی شدن، بلکه شما هم نبودی، از این جهت شما رو سوار کشتی نوح کردیم. این نیست. بس رو همین منطقه ای بخوام بگم، بگن آقا اون موقعی که ما داشتیم کربلا صدا می‌زدیم شما کجا بودی؟ اینجوری. اون موقعی که جنگ داشتیم صدا می‌زدیم شما کجا بودی؟ شما چرا این کارو کردی؟ اون موقعی که بحث جنگ شد چرا این کارو کردی؟ دیگه من که اصلا نبودم که این کارو، نه تو بودی این کارو که تو این کارو کردی. برای همین روایات رو نگاه بکنید، ذیل این قضیه فت و فراوان از این معنا هست که کسی به دلیل اینی که تشابهت قلوبهم، قلب شبیه داره، یعنی قلبش فکرش شباهت داره، چون فکر و قلبش این شباهت داره، تشابهت قلوبهمه، داره به مجازات های چیزهایی میرسه کسی اون کارو نکرده، داره بهره مند میشه از ثواب هایی که اصلا اون کارو نکرده، خودش اون کارو نکرده، داره ولی به اونا داره دقیقاً پاداش میبینه، چون که تشابهت قلوبهم، چون اینجوری. برای همین است که میگن که هم بالحسنات ولم تعملها، همت و حسنه بکن، همت بکن که انجام بدی، نیت یک کاری رو بکن، نیت کن که اگه خدا به تو این مقدار درآمد داد، این مقدار در راه خدا میدی. اینا به یه نیت صادقانه ای نیت کن. خب پس این با تمام بحث پردامنش یه بحث مهمیه تو قرآن، قابل جستجو و پیگیریه. و سردش این بحث تشابهت قلوب همه که شما میبینید که اصلا بد و بیرا رو داره میگه، مثلا به بنی اسرائیل زمان پیغمبر. حالا اینجا میگیم یه داستان داره میگه، یه ما داره بد و بیرا میگه به بنی اسرائیل زمان پیغمبر، به دلیل کاری که بنی اسرائیل زمان، حالا میاد تو این ادامهش میبینه این چی داره. بنی اسرائیل زمان از موسی مثلا این کاری کردن، و گوشه اینا رو داره میگیره که شما چرا اینجوری کردید. این مال این نیست که چون اسلافشون فلان پس اعقابشون فلان، نه، این همون جریان عمومی نیت و زنده بودن همه صحنه ها و اون انتخابایی که داره میکنه، بوی اون انتخاب رو میده یا نمیده. این نکته اول. معنی آل در حقیقت که از همون اهل گرفته شده، یه مقداری واضح میشه تو این بحث، حتی بعدن تو بحث آل پیغمبر خود معنی آل کفایت میکنه برای این که ابو جهل و نمیدونم فلان اینها رو نگیره. و معنی آل خودش ضمن این که فرض فهمید ائمه رو نشون میده، قدرت و توان نشون دادن کسایی که تابعین پیغمبر هستن، اینو داره. شما در جریان حضرت نوح که میبینید معنای جدیدی رو سوره مبارکه هود آیه 46 صفحه 227 آیه 45-46 و نادر نوح رب و فقال رب ان ابنی من اهلی، میگه شما که گفتی که اهلت چیز نمیشن، اهلت عذاب نمیشن، خب ان ابنی من اهلی، خب این که از اهل منه که، خب چه داره عذاب میشه پس؟ و نادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اهلی، شما تو وعده گفتی اهلت اینجوری نمیشن، خب این که اهل منه که. و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکم، وعده تو هم حقه، تو هم احکم الحاکم. این قضیه چیه که اینم مال ما تو خیلی وقتا اینو عرض کردیم، خود روال آیات رو نگاه بکنید، مال پس از این است که کار تموم شده، تموم شده و همه چی از بین رفته و فلان اینا، اونجا دیگه بعد از اون این رو، این بحث رو، این بحث علمی این مدلی رو با خدا میکنه. قال یا نوح انه لیس من اهلک، اهل نیست برای تو، گفتم اهلت. منتها ببینید ما در جریان پیامبران اینا وقتی میگن خانواده شون، خانواده، اون خانواده و اهل منظور اون کسایی هن که تو خانواده پیامبری پیامبرن، یعنی شخصیت حقوقی اینا، اصل تو اینا اون شخصیت حقوقی شونه، کلن اصل تو اینها اون شخصت واقعیه. لذا شخصت حقیقی اونها یه موقعی، من سر درس از آقای جوادی موقعی شدیدم، یه گفتن حتی رو شخصت های صلبی اینها و میلاد های صلبی اینها میشه کلن حالا چیز کرد، ولی وجود های عنصریشون، ولی اصل عیدها و جشنها مال شخصت های حقوقی اینهاست. یعنی شما هیچ موقع تولد یک امام رو با امامت یک امام یکسان نکنید، مبعث پیغمبر رو تولد پیغمبر یکسان نکنید، مبعث پیغمبر دین درست شده توش، یعنی پیغمبر با این شخصیت حقوقی رسیده، میلاد پیغمبر شخصیت عنصری ایشون به دنیا اومده. حالا درسته این منباب این که بعدها خب ایشون پیغمبر خواهند شد یک تیمون و تبرکی درش هست، ولی اصلا این دو تا هم دیگه قابل مقایسه نیست، تولد امیرالمومنین و عید قدیر اینو هم دیگه قابل مقایسه نیست. اون چیزی که ایام الله و یوم الله همین این اتفاق هست، اینا رو باید هر کدوم یه وزنی براش قائل بشیم. پیامبری پیامبر اون اصل شخصیت حقوقی پیامبره. وقتی که میکنه خدا میخواد بگی که نگاه کنی، حالتش هم حالت این که مثلا من نمیفهمه، نمیدونی اینجوری که پسرت که اهلت نبود که، مثلا نگاه که خود باید میفهمیدی، خب فکر کن مثلا، خب مثلا کنه مطلب خیلی واضح بود، من گفتم اهلت منظور خانوادت که نبود که. اونی که قراره از یعنی مواهب روی او بیاد به واسطه بحث صرف خانوادگی صلبی اینا نیست. انهو لیس من اهلک، از اهل تو نبوده، اصلا اهل نبوده، اهل تو هم نبوده، انهو عمل غیر صالح، عمل غیر شایسته بوده، فلا تسأل ما لیس لک به علم، اینا هم سوال جدی، حرف جدی تو قرآنه. اون چیزی که علم نداری نپرس، چیزی که نمیدونی نپرس. ما اینو مفصل بحث کردیم، نخواه نیست، نپرسه. چون که این بعض از اینه که فرزندش از بین رفته، این که دیگه این بحثش خواستن نیست، داره یه سوال میکنه. میگن چیزی که نمیدونی نپرس، مترجمی ترجمه میکنه چیزی که نمیدونی نخواه. اصلا خواستن نبوده، تموم شد بوده بحث. نکنه آیات بالاش نکنه قیل یا ارض ابلعی ماء، اصلا نشسته تموم شد، جریان تموم شد. میگه فقط اون جریان چی بود؟ میگن چیزی که نمیدونی نپرس، نه چیزی که نمیدونی نخواه. این حال من دیگه مفصل راجع به این بحث، اینی که چی جمع بینه، نه متوجه شدید اشکال رو؟ اشکال معلومه چیه. ببینید برخی خیلی راحت به دلیل اینکه این ترجمه سخته، چیزی که نمیدونی نپرس. خب با اون فسأل و اهل ذکر این کنتم لا تعلمون، این چجوری با اون قابل جمعه؟ بعدش گفتن که پس چیزی که نمیدونی نخواه، در صورتی که اینجا اصلا بست خواستن نبوده. تو روال آیه نگاه کنید، جریان تموم شده، اصلا یه سوال داره میکنه. میگن چیزی که نمیدونی نپرس، چیزی که ریشه هاشو نمیدونی نپرس. اینی عهد و کنتکون من الجاهلین، پرسش مال جاهلینه. قال رب اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي، خدا غلط میکنم دیگه چیزی که نمیدونم بپرسم. تو یه رتبه های نباید اصلا کلا کسی چیزی بپرسه. خب این کاملا زبان توبیخه، این زبان توبیخه. یا یه چیزایی را اصلا ما تو قرآن داریم نپرسیم، ولی چی میپرسی؟ میپرسی انتوب دلکم تصاب کن، میپرسی خودتو گرفتار میکنی، برای چی همچی کاری میکنی؟ که این بحثی من مفصل یه موقعی سری که از قرآن همه این بحث رو باز کردم اینها. ولی اینو داشته باشی، چیزی که نمیدونی نپرس، خب نه نخواه. این برای یه چیزهای اینجوری آدم نباید چیز بپرسه، چیز پرسیدنش هم خودش عقوبت داره تو این چیزا، این سوال کردنش. خب کاری نداری، مهم این است که در بحث اهل، در بحث اهل و آل که برگرفته از همین اهله، وقتی که میگن آل فرعون، فرعون شاهدش این، فرعون همسر داشته ولی بچه نداشته، به معنی صلبی اهل نداره، پدر مادرش هم که نبوده، در این دار دنیا در حقیقت یه همسر داشته و دیگه کسایی که داشته ملا و اطرافیان و اینا بوده. خب اگه منظور که همسر اینجوریه که خب همسرش خب همسر بزرگواری بوده که هیچی، از این قاعده خارجه، پس معلومه که معنی آل این کسایی هست که اهلیت و تابعیت اون پیغمبر رو دارن. اینم میشه همون بحث معرفتی قرآنی که فمن تبعنی فانه منی، کسایی که تابع هستن منان، وقتی منان اهلن، منان اهلن. حتی خیلی از دعاهایی که انبیا میکردن باید در تراز خود انبیا دیده بشه، وقتی داره برای ذریه‌اش یه دعایی میکنه که طلب میکنه برای ذریه‌اش که حضرت ابراهیم ذریه منم امام میشن، گفتن لا ینال عهد ظالمین، این حرف در رتبه خودش باید بحث بشه. وقتی که بحث ذریه خودشون رو مطرح میکنن که آیا اونها هم امام میشن، حرف حضرت ابراهیم که این نبوده که جواب خدا این باشه که خدا هر چی تو ذریه مان، گاگول، داغون، غیر داغون، خوب، بد، فلان، کلن اینا امام میشن. اینا مثلا بابا کسی که به مقام امامت رسیده خودش میدونه کی امام میشه، کی اصلا رتبه امامت یعنی چی. اگر میگه که اون کسایی که همه از ذریه منن آیا در ذراری من امام میشن، این کسایی که ما ظالم فرض میکنیم اونا اصلا از بحث بیرون بوده. تو سوال حضرت ابراهیم اون از بحث بیرون بوده. اینایی که میگن امام نمیشن، ببینید یعنی به اونها عهد امامت به اونها نمیرسه، یک ظلم خیلی رقیقه، به اونا هم نمیرسه. یعنی کسایی که تابعینن جدی جدی اونا هم امام نمیشن. یه ظلم خیلی خیلی رقیق کرده باشه اون به امام نمیشه. پس امام مال جاییست که هیچ ظلمی نکرده، حتی رقیق رقیقشو نمی کنه. اون هست که شایسته مقام امامت میشه. لا ینال عهد الظالم. این دعایی که برای ذریه انجام میشه، برای ابنا انجام میشه، اینها یه مقداری با این زاویه باید دید توی قرآن. پس این هم منظور از آله که آل فرعون یعنی همین ملأ و اطرافیان و فلان اینا فرعون، خلاصه نه خانواده فرعون. اللهم صل على محمد و آل محمد، اینی که این دعا رو در حقیقت چیز میکنن، این دعا میدونی که برای خودمونه. یه بودش بعضی تصورشون هست که آل محمد یعنی ائمه اطهار فقط، این نیست. همون جوری که آل محمد منظورش ابو جهل نیست، اینا کجا میگید نیست؟ از کجا اینو میفهمی که آل محمد هم؟ خب اونم آل محمد هم دیگه. اونو چرا میگید نیست؟ به خاطر معنی آل، اهل. میگید یه تبعیتی میخواد. به همون دلیل برای تابعینه که خلاصه دنبال راه پیغمبر گرفتن دارن میرن، اونا آل پیغمبرن. لذا کسایی که دارن این دعا رو میکنن، از خدا چنین استغفاری و چنین صلواتی رو میطلبن، برای ائمه در رتبه بالاش اونا آلن، در رتبه پایینش انشالله ما هم آلیم. یعنی انشالله اهل بشیم، همینجوری بشیم، میشه ما میشیم آل پیغمبر. این آیات زیادی که این مضمون رو داره که کسایی که ولد آمن و مه، کسایی که با پیغمبر ایمان آوردن و در معیت پیغمبر قرار میگیرن، این آیات همش یک نحوه آل داره درست میکنه. آل فرعون هم یعنی همین ملأ فرعون و کسی دنبال راه فرعون هم فلا اینا و حرف گوش کنای فرعون هم به اینا. تو همینجا یک نکته دیگه افراز میشه. درست دستورات و فرعون میداده، ولی وقتی میخواد بگه نجیناکم، میگه نمیگه نجیناکم از فرعون، میگه نجیناکم من آل فرعون. یعنی به هر تقدیر اون کسایی که چنین دستوراتی رو در یک سیستمی دارن اجرا میکنن، نمیتونن بگن مأمورم و معذورم، میخواد اینا مجموعان دارن این دستورات رو اجرا میکنن. اینا موجب تقویت این حاکمیت فرعون دارن قرار میگیرن که بهشون داره قرآن چی استناد میده. یعنی خلاصه افعال بد داره بهشون استناد میده. اینها هستن که دارن کار بد میکنن. نمیتونه بگه آقا بالاخره ما تو سیستم فرعونی بودیم، بالاخره فرعونی دستورات میداد، ما خودش عمل میکنیم دیگه. گرچه گاهی اوقات هست که تو خود قرآن هم نشون میده این ملأ و اطرافیان هستن که جورهای تصمیم سازی
و تحریک میکنن که فرعون ها تصمیم های بگیرن. شما نها کنید در همین مدل این آیاتی که الان در خدمت این آیات هستیم، سوره مبارکه اعراف رو نگاه کنید، میبینید صفحه 165 آیه 127: پس از داستان سحره و اون داستان هم معروف مربوطش، در آیه 127 میبینید که این کارا تصمیم سازی هاییه که آنتیریک هاییست که خلاصه دوروبری ها میکنن. میبینید وقال الملع من قوم فرعون، اون ملع و چهره ها که این چهره ها رو گاهی اوقات تو قرآن پرده برداری میکنه که میگه این چهره ها چهره های سیاسی و چهره های اقتصادی که اینا با هم دیگه، که میگه ما موسی رو فرستادیم، بعضی وقتا میگه موسی رو فرستادیم به سمت فرعون، بعضی وقتا میگه ما موسی رو فرستادیم به سمت فرعون و هامان و قارون. ببینید ارسال موسی به سمت فرعون فقط نیست، فرعون و هامان و قارون، فرعون و هامان و قارون. میگه ما موسی رو اینجا انگشت مبارکت من اونجا نگه دارید اینجوری، اگه اشتباه نکنم الان که آیه اینجوری یادم که بله، سوره مبارکه غافر آیه 24 رو نگاه کنید، این خیلی مهمه که اصلا اینها رو تو یک مجموعه منسجم به هم دیگه میبینه، چهره های سیاسی و کارتل های اقتصادی که اینها مجموعاً دارن چیکار میکنن، اون حکومت فرعونی رو دارن تقویت میکنن و اصلا با همدیگه بدبستونی دارن اینا. هامان به اون چهره فرهنگی وزیر فرهنگی چیز خلاصه مشاور عالی فرهنگی اینجوری، و در کنارش کی؟ در کنارش قارون که داره بودجه های این کار رو تأمین میکنه. وقتی که میگه ما موسی رو فرستادیم، یه موقع میگه که سوره غافر آیه صفحه 469: ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و هامان و قارون. اصلا ارسال رسول روی این اکیب بوده، یعنی موسی رو فرستادن برای این جماعت که اینا رو درست کنه، الا فرعون و هامان و قارون فقالو ساحرون کردو، که حالا با این آیه بعدش من کار دارم. بذارید همینجا که انگشت مبارکه تو اینجاست، این یه نکته مهمیه، اینجا مربوط به بحث بعدی مونه که حالا اگه تونستین این آیه رو نگهش بدارید، ولی اون نکته‌ای که ما داشتیم عرض می‌کردیم مال تصمیم سازی‌هایی بود که گفتیم در سوره مبارکه اعراف آیه 127 میگه و قال الملأ من قوم فرعون، اینها به فرعون میگن که اتذر موسی و قومه لیفسدوا فی الارض و یذرک و آلهتک، آیا موسی و قومشو داری رها می‌کنید تا افساد در زمین بکنن و یذرک و آلهتک، تو آلهات رو همجور ول کنن. ببین داره آنتریک میکنه سیستم چیزو، داره تصمیم سازی میکنه برامون که فرعون اینجاست که قال سنقتل ابناهم و نستحیی نساهم و انا فوقهم قاهرون، که این آیه و هم آیات نکات مهمی توش هست. بذارید همین الان آیه میگم نکته توش هست، این نکته بعدی وجود داره تو این بحث. مفسرین خیلی وقتا رفتن در این بحثی که این سوء العذابه چی بوده اصلا، سیستم بحث سوء العذاب، میگن به خاطر اینکه خواب بوده فرعون دیده که دارن چی میکنن، میان و شروع میکنه برای اینکه موسی رو گیر بیاره میزنه چیکار میکنه، میگه همچین حرکتی میکنه. شنیدید این داستان دیگه؟ بله، فرعون خواب میبینه که داره حکومتش برچیده میشه از این بنی اسرائیل، کسی زد این بنی اسرائیل میزنه به خاطر موسی رو خواد گیر بیاره. خب فارغ از اینکه این داستان درسته یا درست نیست، که درست میتونه باشه، چیزی هم نیست، خیلی هم آموزنده است که به هر جهت خدا کاری بخواد بکنه میکنه. اینا این همه بچه کشتن موسی رو گیر میارن، خدا موسی رو داد تو دامن خود فرعون بزرگ شد. یعنی داد به گفت، یعنی گاهی اوقات خدا یه کارایی میکنه که نشون بده همه کشکم محسوب نمیشن، یعنی فکرشون رو بریزن رو هم دیگه. یعنی اینقدر برنامه‌ریزی کرد که موسی رو بزنه، خدا داد موسی رو گفت تقدیم کرد به خودت حالا بزرگش کن. یا از این سنگین‌تر خیت شدن تو چیز نمیشه، یه پادشاهی رو خیت کرد بابت. خب این سر جای خودش مهمه این کار رو هم، ولی این ارتباطی به این بحث نداره، چون که آیات زیادی هست که اصلا پس از رو شدن بحث موسی داره این حرف زده میشه. دقت میفرمایید چی دارم عرض میکنم؟ یعنی پس از اصلا درگیری داره این بحث طرح میشه که ابنای اینها کشته بشن و نسائشون استحیاء بشوند. این مال چیز نیست دیگه، این مال مربوط به اون داستان نیست که موسی به دنیا آمد و بزرگ شده دیگه، این اتفاق افتاده دیگه. اون داستان داستان خوبیه، درستم میتونه باشه، اشکالی هم نداره، و درستم میتونه درست هستن. سوره مارا که قصص و ماجرای قصص، معلومه که دنبال همچی فرزندی میگردن و که مادر حضرت موسی میذاره در رود نیل و فلا اینها و اون داستان ها. ولی اینی که هی قرآن اصرار داره که یسمونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم، مال اون داستان نی، بالاخره این معلوم بشه این مال اون داستان نیست. یک عذابی بوده که داشته موسی فرعون بنی اسرائیل به این عذاب داشته عذاب میکرده مدام، سوء العذابی هم بوده که حالا این داشته چی کار میکرده، این خودش محل بحثه. ببینید نکته معدی این نکته است، دارد میگه یسمونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم یستحیون نساءکم. اولا این یسمونکم که داره به این صورت هم هی تو قرآن با همین واژه هم میاد، این معنی چریدن و چراندنه، یعنی چریدنه و چراندن. خب تو خود قرآن به این واژه به همین معنی اومده. شما سوره مبارکه نحل آیه 10 صفحه 218 رو ببینید، هو الذی انزل من السماء ماء، اوست که دقیقاً از آسمان برای شما آب نازل کرده، لکم منه شراب، یه در حقیقت بخشی از اونها هست که آبای نوشیدنیه، و منه شجر فیه تسیمون، خلاصه یه قسمتش هم یه درخت ها و بوته های درخت های گیاهی میروه از اون آبها که فیه تسیمون، که درش دامهاتون رو میچرانید، که خلاصه اینجا معلومه که آب شرب رو نباید استفاده کرد برای خلاصه کار کشاورزی. ای لکم منه شرابان و منه شجران فیه توسیمون، یه بخشش میره توی بحث شجر که فیه توسیمون. حالا این برداشت کردن بعد شاید درست نباشه، کار نداره، مهم نیست تو بحث. حتی برخی از چیزها هست که یه قضای یه سری های دیگه است، اونا رو تو روایت دارن که مثلا سنگی دارن این که خودتون رو با چیز پاک نکنید با استخون، مثلا چون این قضای جنی هست، خلاصه قضای برادران جنتون، خلاصه قضا رو کثیف نکن، که مثلا با استخون خودتون رو استنجا نکنید، در حقیقت خودتون پاک نکنید سنگ و اینا بکن، چون مثلا غذای اونا اینه و غذا اونا رو خراب نکن، اون محیط زیست اونا رو خراب نکن. خلاصه حالا اینا هم چیزاییست که اینجوری نشود که چون ما نمیفهمیم این نیست، خیلی غیر علمیه این حرف، روایات زیادی به این معنی داره که استنجا باید خلاصه عظم نکنید، چون که اینجوریه. خب این که یسومونکم سوء العذاب یعنی شما رو در سوء العذاب میچراندند مدام، و فعل مضارع داشتن به تعبیر عذاب چر میکردن شما رو. حالا چی بوده این کارو میکردن؟ یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. این تعبیر خیلی تعبیر در حقیقت خیلی خاصیه که باید یه خورده بررسی بشه این معنی یعنی دقیقا چی. بسیاری به این سمت رفتن که این عذابی که داشته میکرده این بوده که به قرینه یذبحونه ما معنی بکنیم اون یستحیونه رو، اونجا چون میکشته اینجا باید چی بگیم؟ زنده میداشته. خب طبیعتاً یک سوال به وجود میاد که زنده نگه داشتن با استحیا که نمیگن که، با احیا میگن، باید مثلا یحیون مثلا میشده این، مثلا یذبحون ابناکم و یحیون نساکم، و هیچ جای قرآن اینجوری نداره، همش داره یستحیون نساکم. با این اشکال مواجه میشه این مطلب. از این حالا یه بار داره بگم حالا برعکس، حالا برعکس این وری نیا کنی. خب واژه استحیا در قرآن میدونی که این ریشه حیه دو تا مصدر مهم داره، یکیش حیاته یکیش حیاه. خب این هم دوتاش یه ریشه است، حیات تر جز ریشه نیست، دوتاش ریشه حیه. یعنی تو این حتی نرمزارم ببینی حیه رو بزنید، هم حیا رو میاره هم حیات رو میاره، این دوتا مصدر مهم میشه. استحیا در قرآن و واژه های یستحی ارتباطی به حیات نداره، به حیا ارتباط داره. مثلا در مورد دختر حضرت شعیب که میاد خدمت حضرت موسی، حضرت موقع حضرت موسی پیامبر نشده بودن، میگه و قالت احداهما تمشی علی استحیاء، میاد خدمت حضرت موسی که بگه که ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، که اون اجر چیزو پدرم میخواد به شما بده، چون قرآن کتاب داستان نیه، کتابیه که من سر جهانی حضرت یوسف میگفتن نکات نورانیه بخش گفته میشه. مثلا شما این همه حضرت یوسف تو زندان بوده، اصلا اگه فیلم الان بخوام بسازن یه عالمه شروع میکنن دقیقا دکوپاژهای صحنه، یعنی شروع میکنن فکر میکنن که حضرت یوسف الان تو زندان علالقاعده چه کارهایی میکرده، خب قرآن اصلا دکوپاج نمیکنه این صحنه رو، برمی داره یوهوی تو همه مثلا همه این مسئله زندان اصلا هیچی نمیگه راجبه، الا اینی که یه مذاکره ای بین زندانیا میشه و از یوسف اینو میگه اصلا تو زندان شکنجه میشده شکنجه نمیشده، اصلا این خارج از بحثه کردن اینا رو نمیگه. قرآن کتابیه که بخشهای نور داستان رو میگه. ما اگه چی بکنیم فیلم درست کنیم انقدر تو این قصه احساس میکنیم که خب قرآن که این قصه کم گفت، ما مثلا باید خیلی پروپیمو وارد چیم، در صورتی اگه کسی بخواد بر اساس منطق خود قرآن فیلم بسازه نقاط تأکیدش فرق میکنه. خب یه پیغمبری توی زندان خوراک بحث فیلمسازیه دیگه، اصلا قرآن کاری به این بحث نداره. یه رفت زندان و بچه از اون اولش هم گفت رب سجن و حب بایله یه مایت مونن یه لی، اما بعدش میاد یه تیکه ای نقل میکنه. من اونجا این عرض کردم الان یادم افتاد، دست مبارکتون نداره همین جا بذارید. سوره مبارکه یوسف آیه 38 نبود بله. ببینید کل ماجرای داستان رو ببینید چجوری تو بحث زندان بدی دسته کارگردان شروع میکنه یه عالمه بحث زندان میکنه که اینجور شد شکنجه میشد کره کثیف میشد ولی احتمالاً مقدم میداشت همه رو بر خودش نه فلان از این چیزا، ولی اصلا این بحث نیست. شروع میشه از آیه 38 داخل معهوس سجن فتیان، دو نفر باهاش وارد زندان شدن، یه داستانی رو نقل میکنه اونا که مسئله تعویل، تعویل رویانه که اونجا برای تو این سیر داستانی خیلی مهمه، تعویل رویانه که خیلی مهمه. بعدش هم وارد میشه اینی که من به تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، در به زندانی ها اینا رو میگه، ایناش مهمه، این خط نورانیه اینه، به تبعت ملت اینی نه اینجا ظالکوم معلمنی ربی، آیه بالا چه ظالکوم معلمنی ربی، این چیزی که خدا به من یاد داده، اینی ترک تو ملت قوم لا یؤمنون بالله، چجوری حالا خدا به من اینا رو یاد داده؟ ببینید تو این همه مکالمات زندان، اینی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله و هم بالآخرت هم کافرون، من اون روش رو ول کردم، اون روش اقوام اونا رو رها کرد و تبعت ملت آبای ابراهیم و اسحاق و یعقوب، من اومدم تو این روش، تو این روش دارم کار میکنم. ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما رو نشاید این که مشرکان نگاه ذالک من فضل الله علینا و علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اما یه بحث توحیدی دیگه، یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، همین این مکالمه ها خط نورانیه قرآنی داستانه، باید تمام میشه دیگه. یعنی تو همین این موارد داره داستان گفته میشه. حالا چی بود من اینو گفتم؟ به خاطر و قالت احدام و تمشی علی استحیاء قالت انه، یعنی مدل راه رفتن دختر حضرت شعیب توی همه این وسط این یه عالم داستان، که مدل راه رفتنش چجوری بود به سمت حضرت موسی. خب و قالت احداهما که تمشی علی استحیاء، که بر نهایت حیا اومد خدمت حضرت موسی، که اینا برای قرآن مهمه، مدل اومدن پیش مرد نامحرم با چه وضعی صحبت کردن، چه جوری برخورد کردن، اینا برای خدا مهمه، برای خدا مهمه اینا. این که الان میبینی که خیلی وقتا متاسفانه تو همون کارهایی رو که در حقیقت انجام میدن اونایی که دوست دختر دوست پسر دارن، گاهی اوقات میری میبینی توی مذهبی ها و چادرش هم با عنوان برادر خواهر همون جوری برادر فلانی میاد قشنگ خیلی چیزی خیلی از نزدیک برسه ارتباط برقرار میکنه، اونم خواهر فلانی و برادر فلانی برقا همونه بزوره. اینی که سوار بر نهایت حیا و آزرم میاد به سمت چیز معلوم، اگه فیلمشو بسازی معلوم سرشو انداخته پایین همجی آرام میاد فلان، بعضی نمیگه های های موسا 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 اینجوری هم نمی کنه، مثلا میگه ببخشید آقای موسا شما هستید مثلا اینجوری. بعد ما پدرمون مثلا اینجوری گفته بود که فلان حالا نبیت بود. اینا به اسمم صدا نمیزده احتمالا چی بکنه، مثلا تو موقعی که جمع آقای موسا عبرانی شما اید مثلا یه همچی چیزایی تقریبا. این میشه خلاصه این تمشیه هسته استحیا. و کلن این واژه تو باب استفعال به حیات ربط نداره، به حیا ربط داره. خب باز دوباره تو قرآن نگاه کنید، ان الله لا یستحی یضرب مثلا ما بعضا، نه اینکه خدا حیات نداره، بلکه خدا حیا و آزرمی نداره از اینجور مثالای زدن. خب شرم نمیکنه از اینجور مثال زدن. اگر این یه مقدار مد نظر قرار بگیره که واژه لحاظ قرآنی چجوریه، و اتفاقا یکی از معانی باب استفال از بین بردن مستره، این هم سر جای خودش تو بحث معانی باب هست، به معنای از بین بردن حیا در حقیقت. خب اگر اینجوری برعکس وارد بشین تعبیری از یذبحونه به دست میاد، تعبیری از یقتلونه به دست میاد. این تعبیر ممکنه قبل از کار قرآنی یک تعبیر ذوقی به نظر بیاد. الان من اینو اینجوری ترجمه کنم، اون غیرت و مردانگیه عظیم، اون سوء العذابه اینه، غیرت و مردانگی و شرافت اون مردا رو بگیره از اون زنا رو بی‌حیا بکنه. به این چیه؟ به استبعاد میکنه، استعباد میکنه، به بندگی و بردگی میگیره. بخواد به بندگی و بردگی بگیره سیاست هایی داره، فرائنه عالم سیاست هایی دارن. یکیش اینه که تفرقه بنداز و حکومت کن، یکی سیاست هایی این فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعن، شروع میکنه هی اینا رو گروه گروه میکنه، کل حزبن به مولده این فرعون مشغول احزاب خودشون میکنه و جنگ احزاب را میندازه، جنگ احزاب با هم را میندازه. اینا تو درگیری با هم دیگه میبینیم اون بالا داره معادلات رو جابجا میکنه، اینا این پایین دارن میزنن، داره بالا داره آش و جاش میبرن همه رو. شاید بسیاری از این چیزایی که واقعا روزنامه های خودمون این کار رو میکنن، یا دشمن این کار رو میکنه، یا من عرض کردم تا در جهان امام صادق علیه السلام منصور عباسی از اینکه سیاستش همین بود، این سیاست تفرقه بنداز و حکومت کن، میبینید که ابو حنیفه درست کنه، این درست میکنه، میندازه تو کشاکش بحثای فرقه ای کار خودشو میکنه. اینجاست که خیلی هوشمندانه باید کسی متوجه بشه که اون بالایی داره چیکار میکنه. الان میبینید تأکید زیاد امام صادق بر وحدت بین شیعه و سنی که تو روایات ما موج میزنه، تو کتاب الاشره ما نگاه بکنید داره موج میزنه از این که آقا اودو مردم بعدش هدون جنازه هم تشییع جنازه اینا برید مریضشون رو سلوم اشعار با اینا نماز بخونید چه کار بکنید، هی میخواد اون سیاست منصور عباسی رو برداره. امروزه کسایی که به نظرشون میاد خیلی مهمترین آرمانشون این است که خلاصه بحث شیعه و سنی رو داغ کنن، نمیدونن که ندانسته تو زمین اصلا آمریکا داره بازی میکنه رسما. که متاسفانه میبینید گاهی اوقات نماینده مراجع این کارا رو میکنن تو ایران این ور اون ور اون ور دنیا. خب این یکی از سیاست های جدی که برای همین این کار پیش می بردن همینه که شما مردانگی و غیرت و شرافت از اون مرد بگیری، اونم بی حیاش بکنی، اونم بی حیا بکنی. این اون سوء العذابیه که استعباد رو این انجام می شده. فکر نکنید که طرف لزوماً به این معناست که مثلا طرف خیلی ددش می اومده، مثلا فکر میکنه چیکار چقدر دارن ما رو عذاب میکنن. این عذاب بوده این ماهیت این کار، عذاب کردن اقوام اینجوریه. و اون موقع خود حضرت آقا سر این بحثا میگن، میگن که این جز سیاست هاییست که یک نفر رو اگه شما بی ارزش بکنی، آدم بی ارزشی بکنی، دیگه فکر این نمی کنه که من برم مثلا با آمریکا بجنگم. او باید مشغول شکم و شهوت خودش باشه که بره همینا رو ساپورت بکنه و هی مدل های جدیدی برای او به وجود بیارن، هی فضاهای جدیدی رو برای او تعریف بکنن. خب برای همین کارا رو بکنه، دیگه کاری نداره که حالا امریکا رو در عالم داره چی کار بزن میکنه. مثلا دیگه این ارزشاش به این اندازه نمیرسه که ارزشاش اینه که فلان برند رو بپوشه، فلان چیزو بخوره، فلان جوری زندگی بکنه، این مجموعه ارزشش میاد. این خود این سوال عذابه. اصلا استعباد به همینه، وگرنه اینا دقت بکنه حرف مهمیه این بس، به بردگی گرفتن و استعباد کردن و آزادی تو مفاهیم دینی ما به این معنی است که طرف از زندان خارج میکنن، که مثلا زندان های فیزیکی. خب اینا که فرعون های عالم که دنبال بردگیری هن الان نمیخوان همه رو بریزن تو زندان که، ولی میریزن توی نوع زندان این مدلی که طرف آزاد نیست، فکرش هم آزاد نیست، واقعا برده شده دیگه، برده شکم و شهوت و فلان اینا، واقعا تو همین محدود عادیه فکر میکنه، تو همین محدود فکر میکنه، تو محدود دیگه هم فکر نمیکنه. خب این میشه بردگی های امروزی. اگر شما ببینید پیدا بکنید فرعون امروز چی کار میکنه، این مهمه. این تعبیر ممکنه قبل از بررسی قرآنی ذوقی به نظر بیاد، ولی پس از بررسی قرآنی و کار جدی قرآنی که استحیا معلوم بشه معنیش چیه. من یه موقعی در بحث سوره مبارکه مائده زیر این آیه سوره مبارکه مائده 32 صفحه 113 زیلین این آیه یه نکته ای رو منبامه که در بحث قتل و کشتن که روایت زیل اینها وجود داره که من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فلرده فکرن و قتل ناس جمعیان، رو همین بحثی که ما عرض کردیم شخصیت حقوقی پیغمبر اون اصل شخصیتشه، شخصیت حقوقی امام اون اصل شخصیتشه، اتفاقا روایت داریم که کسی که امام میکشه یعنی کسی که امامو از کار میندازه میکشه یعنی امام از کار میندازه، یعنی امام شخصیت فیزیکیش هست ولی از کار افتاده، امام از کار خارج میمونه، فکر کنم قتل الناس جمیعا میزنه که نه میخواد این تسبیح رو خراب کنه، خورد کردن دونه های تسبیح نه، میزنه رشته تسبیح پاره میکنه، این یه تسبیح نیست دیگه، فکر کنم قتل الناس جمیعا. قتل پیغمبر، قتل امام لزوما به قتل فیزیکی امام نیست، به قتل اون شخصیت. امام هست بود در جواه امامت نیست، از کار افتاده دیگه امام، این میشه قتل امام. این تو همون احیاء امام به این میشود که شما امام رو بیاری امامت رو به دست امام بدی، این میشه احیاء امام. خب اینجا مفصلا بحث شد. در تبع این بحث که این که روایت هم داشت، یاد اگر اون کسایی که یادشون باشه اون موقع همین بحثای معنوی راجع به اینها بحث شد، حتی تو سوره مرگ توبه هم یادمه در بحث عمران مسجد یه آیه داره خدا، خب عجیبه نمیگه عمران مسجد به دست مهندسین عمران انجام میشه که، این که مسجد دیگه ساختمونیه، این فرق نداره مسجد و نبی هم باشه همینه، مسجد و الحرامش هم باشه همینه، این که ساختشون مهندسین میسازن، اون چه ساختی که انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات ولم یخش الا الله، کسی میتونه مسجد آباد کنه که از فقط از خدا میترسه، از غیر خدا نمیترسه، این چه عمرانیه. در مقابلش اونجایی که داره که من الله من افتر حال الله و من الله من مساجد الله یاد کرده فی اسمه و سعا فی خرابه ها، کسی که میزنن مسجد تخریب میکنن، مسجد تخریب میکنن، نه اینکه فیزیکی مسجد تخریب میکنن، اون چه خرابیه، این چه عمرانیه، اینا چه جور مفاهیمیه. معلوم مفاهیم معنوی ایناست، لایه های معنوی ایناست نه لایه های مادیش. آقا خراب چند مدل داریم خراب کردن؟ خب طرف ممکنه میگن آقا یه استدلالی رو تو خراب کردن، یه ماده رو خراب میکنن، آقا خراب کردن چند جور خراب کردن داریم، آباد کردن هم در مقابل ذبح کردن هم بگیم، ذبح کردن یه موقع ذبح فیزیکی یه چیزی بگیم اونم ذبح، ذبح معنوی یه نفر هم اونم ذبحه، فقط اونم واژه ذبح به اون اطلاق میشه. حتی این سیاست سیاستی بوده که فرعون ها داشتن روی فرزندان فرماندهان کار میکردن. ببینید تو همین این آیه که گفتم انگشتتون نگه دارید تو سوره مبارکه ببینید سوره مبارکه غافر آیه 25 صفحه 1 میگه فلم ما جاءهم بالحق، ما حق را آوردیم من عندنا، صفحه 469. ببینید یه مدلش هم اینجوریه، نمیگه قالوا اقتلوا الذين آمنوا معه، بذارید اون مؤمنین رو بکشید، میگه بزن فرزندان اینا رو بزن، در صورتی که در درجه اول جا داره بزن خود اینا رو بزنه، الذين آمنوا معه رو کسایی که میگن با اون فرهنگ الذين آمنوا معه، کسایی که در معیت او دارن عمل میکنن، یعنی اون همین تعبیر فرماندهان به عبارتی کسایی که دوروبری های موسان دیگه، کسایی که کاملا در دور و حول و حوش موسان هستن. قال اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه و استحیوا نساءهم، اونا رو بزن بکش. یعنی کار رو فرزندان و فرزندان فرماندهان، این سیاست فرعونیه که بزن اونا رو خراب کن. اینا حالا اگر استحیا این قبول بشه که معنی بی‌شرم سازیه، اون موقع اقتلو به قرینه اون اینجوری باید معنی بشه. اقتلو معنی کشتن دیگه نیست، معنی کشتن هست باشه ولی کشتن فیزیکی نیست، کشتن خلاصه غیر فیزیکی به معنی از بین بردن شرافت، مردانگی، حمیت، اینو از بین ببر. اون در حقیقت نسائشون هم بیشتر بکن. اینجوری شما میتونی مسلط بشی. اینم همون سوء العذابه، ولو این که طرف این زندان رو برای خودش چی بدونه؟ یه جای بسیار بسیار خوب بدونه. الان مگه نداریم از دنیا سجن المومن، دنیا زندان المومنه؟ حالا چند نفر آدم هستن که خودشون توی این زندان زندانی فرض میکنن، اما همه حال میکنن، خوشحالن از این زندانی بودن، خب کیف هم میکنن، اصلا بخوانو از این زندان درشون بیارن خیلی دوست ندارن. یعنی الان ما رو وقتی با مرگ میخوان از این زندان خارج میکنن، کسی نمیپسنده. یه نوازم تو همین زندان باقی بمونیم، خب لزومی نداره که این عذاب درک هم بشه از سمت مقابل. این مدل بیانی قرآن ظرفیتی درش موجود است که با این ظرفیت میخوره. حالا اینجوری هم در مواقعی بوده این کارا رو هم چون میکردن با این بنی اسرائیل که این بچه هاشون رو میزدن میکشتن، این زناشون هم نگرد میشدن میرفتن بردگی میکردن، یعنی زنان رو برده میکردن به عبارتی، یعنی زنده نگه میداشتن، زنده نگه میشن، نه اینکه همچون زنده بودن، زنده نگه میشن بردگی میکردن. که اتفاقا یکی از فرهنگ های تو برده داری که در زمان اسلام هم بوده که قرآن لازم بوده اینو تذکر بده، ببینید این آیه، من چون که اینا رو میخوام مستند کنم، سوره مارکه نور رو ببینید آیه 33. صفحه چنده؟ صفحه 354. حالا ولی استعفه الذین لا یجدون نکاحاً حتی یغنیهم الله من فضله فت بردن تا خدا بده بهشون. اینا کار ندارن. الذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، کسایی که عبد مکاتب بودن، با چیزشون مکاتبه میکردن، خورد خورد میتونستن خودشون رو آزاد بکنن. قرآن میگه فکاتبوهم هم من علمتم فیهم خیرا، یعنی اگر خیلی درشون میبینید با اینا مکاتبه بکنید، مکاتبه بکنید با عبد خودتون ملکه ایمان ها. همین یعنی یه چیزی میدیدن مینوشتن قراردادی که این خورد خورد با کار دیگه خودشو آزاد میکرد، که خیلی فوق‌العاده است این نظام. این نظام پدر جد بحث به زیستی ماست که حالا مفصل بحث داره که این سبک عمل کرده، بحث برده و بنده و بردهداری و فلان اینا، با تمام مشکلاتی که داشته پدر جد این کاری که به ازیستی الان امروز انجام میده، بحثش مفصل کنه. و آتو هم مال الله الذی آتاکم، از مال خدا هم بهشون بدید که اینا دیگه قدرت میهن. ولا تو کرهو، ببینید ولا تو کرهو فتیاتکم علی البغائع ان اردن تحسنن لتبته و عرض الحیات دنیا. این چون یه فرهنگی بوده، اینو قرآن تذکر میده، یه فتیاتتون بر بقا و بر بیشرمی اکراه نکنید، چون این کارو میکردن. مثلا اون کسی که به استخدام و بردگی میگرده، یه جوری حالت کرایه این که باش پول در میوردن، بر بقا و باش پول در می آوردن، با کار زشت باش پول در می آوردن که میگه این کارو نکنید، حالا تو کلو فتیاتکم علی البغا، اینا رو اکراه نکنید، عرض به تحسنن. وقتی اینا میخوان پاکتوان باشن، شما چرا این چه کاری شما میکنید؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، برای اینکه یه عرضی از حیات دنیا رو به دست بیارید. اینا این کارو معلوم میکردن، کرایه هم میدادن. مثلا این فرهنگی بوده که تو بردهداری بوده. اون موقع با همین این فرهنگ که ریشه هاش تو همین آیه هست، اینجوری هم قابل تصویره، یعنی ظرفیت آیه است. ببینید این یه بحث مهمه، بحث قرآنیه. آیات ظرفیت هایی دارن که تو زمان های مختلف خودشون رو باز بکنن، به شرایط مختلف خودشون رو باز بکنن. این آیه چرا اینجوری، یه نفر ممکنه بگه آجا چرا این مدلی بیان شده؟ اینی که شما میگید چرا این مدلیه، صاف و روشن‌تر نمیشد این بیان بشه؟ این مال این است که این مطلب مال این است که قرآن یه ظرفیتی تو آیاتش بذاره که هم اون موقعی که این فرزند و اینو میکشتن، بچه پسرها رو میکشتن، دخترها اینا رو برمیداشتن به بردگی تو خونه ها میگرفتن، هم به اون میخوره اون موقع، هم به بردگی امروز فرعون‌ها امروز می‌خوره که این کارو نمی‌کنن، ولی همین کارو می‌کنن بزن. یعنی بی‌شرم سازی زنان و از غیرت و مردانگی مردان خارج کردن، مردان این کارو کردن و به این وسیله اونها رو سربریدن و کشتن. اون شخصیت اصلی مردانگی این مرد اینجوری ذبح کردن و سربریدن و کشتن. این تعبیر از قبل ذوقیه، ولی وقتی میتوش دیمونی ذوقیه. این آیه میتواند ظرفیت خودشو در مواقع مختلف باز بکنه، لذا این دعوا میتواند اینجوری به پایان برسه که آیا این از حیات یا حیاه، اصلا از هر دوتاشه، از هر دوتاش باشه، چه ایرادی داره؟ یه موقعی خدا خب هنر کرده، از این واژه استفاده کرده که هم به حیات بکنن به حیا. یه موقع استحیا به این معنا بشه که اونها رو در حقیقت زنده نگه می‌داشتن و به بردگی می‌گرفتن اون موقع. یه موقعی هم به این بخورد که همین فرعون‌های جدید همین بیشر می‌کردن اینجوری. لذا دوتا شد، به نظر میاد که قرآن ظرفیت داره بپذیره در خودش. این بندگی و بردگی به این شیوه انجام می شده و قرآنه که میگه که ما شما از این حالت نجات دادیم. این سوء العذابه، عذاب اون موقعی است که زن بیشر می شود و مرد از غیرت بیفته، از اون مردانگیاش بیفته. این اون سوء العذابه که ما نجات دادیم از فرعون. به قول خود همسر فرعون در قرآن، رب نجنی من فرعون و عمله، یعنی از کل این سیستم و از این سیستم فکری در بیاد. نمیگه خدا من از فرعون نجات بده، میگه خدا من از فرعون و این در حقیقت سیستم فکری من در بیام بیرون، از عمل فرعون بیام بیرون. رب نجنی من فرعون و عمله، کی یذبحون ابناءهم ويستحيون نسلهم. این تیکه بیام تموم بکنم، البته یه مونده دردی آیه رو با فعلا مفرداتی داریم نگاه میکنیم، یه دور کلی نگاه کردنش پیامی داره که جلسه بعد میشه. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، یعنی در این یه بلا عظیمی از جانب پروردگار هست. خیلی ها رو برده این که این بلا رو بزنن به چی؟ بزنیم به کدوم؟ رو نجات بزنیم، رو این یذبحون ابناءکم ويستحيون نسلهم. شما چی میفهمید؟ فهمید به عقل ناقص ما میرسه، به عقل ناقص شما ببینید چی میرسه. بله، ظاهر آیه میخوره اتفاقا این که و فی ذلکم بلاء من ربکم، میگه نجیناکم من آل فرعون فلانا، در همین این نجات بلاه. البته هیچ اشکال نداره که به بعدیش هم بخوره، میتونه به دوتاش هم بخوره، ولی بعضی صرفا خواستم بزنم این دومه چون که گفته بلاه. باز این یه فرهنگ قرآنه. در فرهنگ قرآنی قرآن میگه ما همه رو مبتلا میکنیم به یه، هم مبتلا میکنیم به نعمت، هم مبتلا میکنیم به نعمت. ببینید این آیه سوره فجر رو که شنیدید، و اما اذا مبتلا ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اهانن، و اما اذا مبتلا فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. یعنی خدا داره میگه یه سری مبتلان به مریضی، یه سری مبتلان به سلامتی، یه سری مبتلان به فقر، یه سری مبتلان به ثروت. چون اینو فهم میکنید دقیقا خیلی خیلی مهمه که شما اینو فهم کنید، یعنی آدم اینو فهم کنه. من به این دوستان بزرگواری که دم کاخهای خودشون این حاضر من فضل ربی میزنن و میگم محبت کن، دو کلمه از بعدش هم بزن، خیلی مهمه. هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکفر، اینو بزن، مردی اینو بزن، نه اینکه هازا من فضل ربی، بزن هازا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکفر، اینو خدا داده به من، منو امتحان کنه. من مبتلا شدم به این ساختمون، اینو بزن که من الان مبتلا شدم به ساخت به خونه خیلی خوب. بعضی همون فکر میکنیم بقیه تو فقر و فلان اینو مبتلا میشن، بقیه ثروت بزرگ یک هدیه ایست به بعضی میدن میخوان حال بدن کلن، یه جوری نیست، یه نه مبتلا میشن به ثروت. اینی که داره میگه و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، که حالا من به شما یک دو نمونم نشون بدم، برای اینکه استنادش کامل بشه، شما سوره مبارکه اعراف رو بیارید، آیه 168 صفحه 172. قطعناهم في الارض امما، قال غيرت بولاشم بهت تعذن ربك لا يبعثن عليهم الى يوم القيامه يسمو سوء العذاب. قطعناهم في الارض امما، نور در زمین گروه گروه کردیم، منهم الصالحون منهم دون ذلك، برخی اونها صالح برخیشون غیر صالح. و بلوناهم، ببینید بلوناهم، ما اونا رو مبتلا کردیم، بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون، نه بلوناهم بالسیئات لعلهم یرجعون، ما مبتلا کردیم به هم به سیئات، فهموندن جلسه توجیه برای خانواده هایی که تمایل به سر زدن به محروم در راستای در همسایه دارن، امروز ساعت 3:30 در مسجد امام حسین همینجا تشکیل میشه. اون در همسایه هم همون تره که همینجا من و منی برم برداشتم بگوتم، هم اون تره یه 71,000 تا خانه ها رو میشستیم رفتیم خونه هاشون فرم پر کردیم، دستبندی شد مشکلاتشون در اومد فلان، ها مردم مشکلات مردم رو حل میتونن بکنن، اصلا احتیاج به این چیزا نیست. ما الان هی داریم یتیم از بهزیستی میگیریم، هر چی میگیریم میبینیم مردم دارن اداره میکنن پولشو میدن، اصلا دیگه با یه چالش داریم مواجه میشیم، و اونی که یه چالش درست میشه، و اونی که من اینو میتونم کاملا قول بدم، کل کل بهزیستی تهران رو میتونیم از دست بهزیستی در بین مردم اداره کنم. فقط یه مشکل ایجاد میشه و اون میشه که پس بهزیستی میگه من چیم پر باید کلی بودجه، کلی حقوق، این چیزا مردم خودشون اداره میکنن اینجا رو. ما الان هر چی یتیم بهزیستی میگیریم مردم پولشو میدن، اصلا بس میشه خودش رفته کولرهای چیزو برشه درست یه همه رو خودش رفته کولر به طرف فقط زنگ دیگه گفتیم برو به اونجا سر بزن دیگه دست رو میبوسه دیگه هرچی خود میدونین خودش رفته کولر رو درست یه سیم کشی رو درست یه چیکار کرد فلان همه کار رو خود مردم انجام میدن. کاش دولت ها میتونستن یک ساختارهای خیلی لاغر و چابک فقط برای نظارت پیدا کنن، خودشون متصدی کار نشن، بذارن کار مردم انجام بدن خودشون. خلاصه این فقرا تهران و فلان تمامی زیر خط فقرها که متاسفانه میدونید که ما 20 میلیون نفر داریم زیر خط فقر تو ایران، 20 میلیون نفر زیر خط فقر. و اینا موقع چالش حکومت اسلامی درست میکنه، 20 میلیون نفر زیر خط فقر خیلی زیاده این عدد. خب حالا اینو شرکت کنیم و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون، یعنی ما هم مبتلاشون میکنیم به حسنات هم مبتلاشون میکنیم به سیئات برای اینکه برگرده. یعنی اگر یه حسنه ای میده که اینجا حسنه، اون چیزی که موافق و ملائم با طبع انسانه به اون میگن، در مقابل سیئه یعنی اینکه این حسنات سیئات اونجوری بشه تا برگرده، که هدف کلیه اصلا نعمت‌های الهی همین که ببینیم برمیاد یا برنمیاد. اصلا خدا همه رو تو مایه ابتلا نگاه میکنه، یا داره تو آیات دیگه داره و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، ما شما رو با خیر و شر چیز میکنیم، ابتلاع میکنیم و آزمایش میکنیم، که حتی بوده میکنم یکی از اهمه یا نازنین پیغمبر که بهشون میگن را یکی از اهمه امیر رو میگن بهشون میگن که کیفه حالوک، حال شما چجوری هم میگن علا شرن، بعد میگن شما هم اینو میگین یا آره و نبلوکم به شر و خیر فتنه. اون شر یه شر نسبیه، یعنی شر مطلق نیست، یعنی شر نسبیه یه چیز غیر موافق طبع من، این شره مثل فقر، یه شریه این موافق با طبع من نیست. و یعنی همه رو خدا تو مایه ابتلا داره نگاه میکنه. این آیه به اون آیه انتهایی نگاه بکنید که میام همه چیز رو تو مایه ابتلا نگاه میکنه، حتی اصل این حکومت ها رو. سوره مبارکه اعراف آیه 129 در جریان حضرت موسی از این هاست که خلاصه پشت میلرزونه. قال موسى آیه 128 قال موسى لقوم استعینوا بالله و اصبروا، استعانت کنید صبر کنید با پایمردی، ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده، زمین رو خدا به وراثت بندگان صالح میده. این عاقبت در حقیقت عاقبت دوره‌ای و نوبه‌ای هست، غیر این عاقبت کلی هست، عاقبت دوره‌ای و نوبه‌ای این هست که زمین به صالحان میده. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین، خدا زمین رو متقین میده، صبر کنید بهش برسید. صبر هم کردن بهش هم رسیدن. خب حالا رسیدن دیگه، رسیدن به حکومت اسلامی. خب رسیدن که به حکومت اسلامی، خب حکومت اسلامی یعنی دردسر، یعنی جنگ، یعنی به خلاصه اینا خود بنی اسرائیل مهم برگشتن به حضرت موسی، میگن گفتن قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، اصلا کلن رو مخی موسا، یعنی قبل از این که بیای رو مخ ما بودی اومدی حکومت بازم رو مخی. خب یعنی کلن داری اذیت میکنی. ببینی اینا مهمه، اینا مهمه. ما فکر کنیم مثلا حکومت اسلام خوب، خب میشه تازه میشه درگیری با فرعون، یعنی بیان و نهادها بیان و حاکمیت ها تشکیل بشه و اینا، میشه درگیری ها تازه شروع میشه. بعد حالا ادامهش اینا کنید، قال عصا ربکم، این عصا در مورد خدا یعنی شاید و اینا نیست، یعنی بایده. تو این فرآیندها عصا ربکم ان یهلک عدوکم، شما اهلاک بکنید عدو رو، عدو رو بکشید و یستخلفکم فی الارض، و شما رو اون موقع در زمین مسلط بکنه و خلیفه زمین بکنه. حالا این تیکش با مزده است، فینظر کیف تعملون، ببینیم شما چی کار میکنی. این همه فوش دادی به فرعون و پهلوی و فلان اینا، خب بعدش زدی و کشتی و فلان اینا، من باب سنت الهی شما شدی رئیس زمین. آیا رئیس زمین ما شما رو کردیم رئیس زمین، ببینیم فهمدار کیفت عملون، حالا شما ها چی کار بکنیم. یعنی اصلا کلش یه امتحان بود که ببینن که این همه ما بدوی را گفتیم به پهلوی. خب حالا کار به دست خودت رسید داری چی کار میکنی؟ ببینید اینا هم که تعارفی نیست، خدا هم تعارف نداره، مثل اینکه ببینید همش میبازیم چیزی از ارزش همون کم نمیشه. خب این که واقعا اینا که پیش خدا چیزی نداره که، یعنی قیمت نداره این حرفا، که پیش برای خودمون برای مصرف داخلی چیز خوبیه، که چیز میگفتش که ما تو تلویزیون جالب بود، جنگت با دیگه سری بچه ها بود همون موقع گفتم ببین چی داره میگه، دارم یه ایرانی همش همیشه بر صدر می نشیند مگر اینکه اسیر ناداوری بشه. گفتم خجالت هم چیز خوبیه، یعنی فکر میکنه که ما کلن بر صدریم مگر اینکه اسیر ناداوری ها شده باشیم، و یعنی طلاع همه رشته همون ماست. ببینید اینا که مصرف داخلی هم گاهی قادی حرف رو نداره، اینی که ما از ارزش همون چیزی کلا کم نمیشه، اینی که خیلی اصرار دارن بگن خیلی ما الگوییم، کشور الگویی هستیم، دقیقا ذکر بکنن الگوی چی هستیم، این خودش چالشیه. خب الگوی اقتصادی، الگوی مثلا عدالت اجتماعی، الگوی چه نکته ای الان هست؟ بله الگوه مثلا توی استکمار ستیزی مثلا یه حدی الگوه، خب این الگوه، ولی این که برای همه دنیا ما الگوییم در همه زمین ها، واقعا یه حرف مفتی بیشتر نیست. اینا اینی که قرآن میگه لیس و امانی که ولا امانی اهل کتاب، نه به آرزوی شماست نه به آرزوی اهل کتاب، من یه عمل سوئن یا جذبهی، کسی که سوئن نمیده پاشو میخوره. اینجور نیست که ما بگیم ما کلن یه قوم تافته های جدا، این دقیقا همون حرفه که یهودی ها میزنه ما هم داریم میزنیم، تو قرآن هم اینجوریه، ما تافته جدا افته عالم نیستیم، ما هم در مجموعه سنن عالم داریم حرکت میکنیم. بعدش هم در یک دوره و استخلف کن فلرد فیان دوره کیفت عملون، این همون حرف معروف های مدنیه، وقتی که تو خبرگان اول بهشون گفتم برو صحبت کن، ایشون نمیرفت صحبت میکنه، دیگه خیلی اصرار کردن رفت صحبت کرد، گفت آقا یه جوری زندگی نکنی، یه کاری نکنی، همین محمد رضا سر پل صراط جلو هممونو بگیره بگه که کذالک الذی لمتننی فیه، این همون چیزی بود که منو داشتید با آتش ملامت میکردید، قالت فذلکن الذی لمتننی فی، این حرف زلیخا است دیگه، میگه وقتی یوسف رو میکنه، میگه وقتی همه دستا رو میبره، میگه این همون چیزی بود که داشتید منو علامت میکردید، نکنه محمد رضایی پیدا بشه، محمد رضایی من پهلوی، همین محمد رضا جلوی یه در سر پل سرات میگیره میگه همین چیزی که میگه تو چرا کاغذ میخوری میبری فلان جون، یعنی همونه دقیقاً. اما امتحان من همین بود. قالت فذلکن الذی لمتننی فی، همون چیزی بود که داشتی موادش ملامت میشدی، خب نکنه اینجوری بشه. و این سنن سر توی خودش جاریه و همون چیزی که بنی اسرائیل رو به افتضاح کشون خدا تو چی، این سنت جاریه در عالم. ما هم همین کارو میکنن، با ما هم همین کارو میکنن. این سنت ها سر جای خودش باقی است، مگر اینکه بله که ذاله که بعد الله لم یکن مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى یغیروا ما بانفسهم، بل کلا دعوش نیست خدا این نعمت ها رو بگیره، ولی اگه خودشون دارن میخوان اینجوری بشه، خودشون میخوان به پرنتای چا، مانعشون اینجوری نمیشه. بله. بله. ما عرض کردیم اگه به معنی شرم بگیرید، باید اینجوری بگیرید که یکی از معانی باب استعاره چون از بین بردن ماده است. یستحیون نساکم یعنی شرم و آزرم رو از بین بردن. اونجا مثبت به دلیل قرینش، اینجا منفی به دلیل قرینش. این اشکال سر خود زنده نگه داشتن هم هست. معنی زنده نگه داشتن که این عذاب نیست که نفر زنده نگه داره که. خب منتها خب این زنده نگه داشتن این مدلی که به قرینه که طرف در بردگی میکنه اینجوری توی چی، خب این زنده نگه داشتن به صورت بردگونه اون بار منفی پیدا میکنه. صلی الله علیه و سیدنا محمد و آله. اللهم صل على فاطمة وبنيها وعلى وبنيها بعدد ما حاط بك. اللهم كل مليك حجة
کننده مسیحا یا مهدی صاحب الزمان ادرکنی آقا جان عزیزون علیه انهر الخلق بلات را آقا بی ادبی نباشه خیلی طولانی شده غیبت آی عزیز فاطمه شاید این جمعه بیاید شاید فرد از چهره گشاید این دو ستا کوچه ز ما دورتر نغمه تو از همه پرشورتر آقا شما بیا بر صدر بشین ما دور شما حلقه بزنیم اترانا نحف به دیگه مدینه کم شیعه داره امسال احتمالاً چه بکنن هر بین ایرانی من به فدای یک حاجی خودشو 18 از بهترین اولاد داره میبره به مقتل شبهای جمعه فاطمه شبهای جمعه استراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین من چجور نور دو اینه حسین من بیا مویید دل شکست را بخن حسین من مسافر جا ماند را با خود ببر السلام عليك يا عبد الله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بر مغی اللیل و النهار لا جل الله آخر الهد منی لزیارتکم السلام علی سعد
شما از این که همه